السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خوشبختیم که به حمد الله امروز از جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها بحثمون خدمتتون تقدیم میشه و تبریک صمیمانه دارم ایام پر نور ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو انشالله که بر همه شما خانواده های عزیزتون، بر همسران گرامی و مادران مکرمتون، بر همه انشالله مبارک باشه. خب بحث ما رسیده به یک جای خیلی مهم و حساس در نامه 31 نهج البلاغه. جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که گویا امام علیه السلام در این قطعه از ورودی نامه 31 یک نقشه روشنی رو برای خودسازی در دسترس قرار میدن که کلید و واژه‌های اصلی یا مثلا اون واژه‌های راهبردی در محور تربیت و سیر و سلوک و خودسازی تو این قطعه گنجانده شده. این رو باید بهش توجه کرد و در یک نگاه خیلی فشرده و دقیق اون کلیدهای اصلی رو در اختیار مخاطب قرار میدن. برای عزیزانمون معلوم شد که دال مرکزی در نامه 31 تقواست، این کلید واژه تقواست، و نیز معلوم شد برای عزیزان که تقوایی که امیرالمومنین علیه السلام برای خودسازی به صورت جامع اون رو لازم میدونن و گویا کل نامه 31 شرح تقواست و در واقع منزله تفسیر و تبیین، ارائه آفاق، مصادیق، نکته ها و ابعاد گوناگون موضوع تقواست، بلافاصله به ما یادآوری میکنند که منظورشون تقوای قلبه، یعنی آراسته شدن قلب جوان به نور تقواست که اگر چنین اتفاقی بیفته در واقع میشه گفت همه ساحت‌های دیگر شخصیت در شعاع نور قرار میگیره. نکتهش هم برمیگرده به جایگاه قلب در شخصیت انسان، یعنی اون رفعت جایگاهی که داره و جنبه اشرافی که داره به منزله امام هست برای کل ساحت‌های شخصیت انسان. قلب یک چنین سمتی داره، همه نواحی، همه مناطق، همه اقالیم در این چکرم در مملکت وجود هر کسی خلاصه اون مرکز اصلی فرماندهی و اون ستاد عالیش قلبه. لذا اگر قلب به صلاح بیاد، آراسته بشه، نورانی بشه، کل نواحی شخصیت انسان آراسته میشه و نورانی میشه، و اگر قلب آلوده بشه کل شخصیت انسان آلوده میشه. یک چنین جایگاهی داره. هرچه که انسان بتونه به اون نقطه مرکزی و اون نقطه کانونی بیشتر رسیدگی کنه، عملا میشه گفت که راه نزدیک و میانبری رو در ارتباط با خودسازی در پیش گرفته. این بحث البته بحث مبنایی است، برای همه دوستان هم این نکته با تأکید فراوان در جلسه قبل، در یکی دو جلسه معلوم شد که منهج تربیت علوی تربیت عمیق و تربیت جامع، یعنی هم اعماق شخصیت فرد رو در بر میگیره وقتی که میره سراغ قلب، عملا یعنی اون پشت صحنه و اون نقطه کانونی و مرکزی شخصیت فرد رو هدف گذاری کرده. و جامعیتش هم از این جهت هست که همه آفاق شخصیت انسان رو در بر میگیره و پوشش میده. خب حالا با این ملاحظه دقت بفرمایید، بعد از اون توصیه مبنایی که حضرت داشتن و با تعبیر فعینی روسی که به تقبل الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و الاعتصام به حبله، در واقع اون توصیه اصلی رو اینجا مطرح کردن. این امارت قلب که به ذکره در واقع همون نقطه است که مسئله تقوا رو به اون نقطه اصلی مرتبط میکنه و حالا به لطف خدای متعال در این جمله بعدی که از الان براتون میخونم و بحث امروز ما هست، امام علیه السلام با چند راهبرد اصلی میدان اقدامات سلوکی فرد رو مخصوصا در سنین جوانی کاملا نقشش رو به صورت کلی ارائه میکنن که ما به امید خدا در این جلسه سعیمون بر این خواهد بود که این محور رو براتون تشریح کنیم. البته علل قاعده به همه این کلمات چه بسا نرسیم، هر مقدار که رسیدیم بنامونم بر شرح تفصیلی نیست، چون شرح تفصیلی هر کدوم از این تعابیر نیازمند تبیین مبانی و ابعاد و آثار و جنبه های مختلف هست که اون خارج میشیم از موضوع بحث، بلکه من سعی میکنم اون نکته های کلیدی رو انشالله خدمت عزیزان تقدیم بکنم به امید خدا و به اذن الله تبارک و تعالی. اولین جمله اینه، فرمود احی قلبک بالموعظه. ببینید نقطه مرکزی اینجا قلبه و حالا سالک باید خودش دست به کار بشه. انشالله روی این تعابیر من دقت خواهید کرد، چون بنابر فشردگویه من ناچار میشم عبور کنم. سالک باید خودش دست به کار بشه، یعنی این از آغاز یاد بگیره که عملیات خودسازی، دقیقا با همین کلید واژه خودسازی، این کار سلوک الله و آراسته کردن وجود خودش مطابق با خواست پروردگار متعال کار خودشه، خودش باید دست به کار بشه. اینجوری نیست که گمان کنه از بیرون برای او کاری خواهند کرد. خودش باید تصمیم بگیره، خودش باید اراده کنه، خودش باید به میدان بیاد، خودش باید نقشه تهیه کنه. اگر خودش به میدان بیاد دیگران میتونن کمکش کنن، و الا اگر خودش تصمیم نگیره و خودش اراده نکنه و خودش وارد میدان نشه، هیچ کسی نمیتونه کمکش کنه. این یه قاعده است که ما از صدر این منشور تربیتی علوی به دست آوردیم. قبلا هم عرض کردم امام علیه السلام از اون مقدمه طراحیشون بر این اساس هست که خود شخص باید زمام امر تربیت خودش رو به دست بگیره، اونگاه مربی برای او کارگشایی داره، اون وقت نقشه به دردش میخوره، اون وقت هدایت‌های بیرونی برای او پیش برنده است. استحضار هم دارید، نقطه مقابلش هم هست، اگر کسی عازم شد و زمام کار خودش رو خودش به دست گرفت، بافتن فرش شخصیت خودش رو آغاز کرد. طبق نقشه الهی مصمم شد که وارد این عرصه بشه، به اذن الله تبارک و تعالی عوامل بیرونی کمترین تأثیر رو در آسیب زدن به او خواهند داشت. اینم هست، اگر خودش نیاد هیچ چیزی به او سود نخواهد رساند، حتی اگر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما امر هدایت او رو به دست بگیره. نقطه بعدیش اینه، اگر او عازم میدان بشه و تصمیم بگیره و مبتنی بر نقشه الهی وارد کار بشه، به لطف خدای متعال هیچ عامل بیرونی نمیتونه به او ضرر بزنه، هیچ عاملی نمیتونه بهش ضربه بزنه، او رو از مسیر مستقیم خارج کنه. حتی اگر ابلیس بزرگ خودش مستقیمن و مباشر بیاد با او طرف بشه، امکان نداره بتونه در او تصرف کنه و به او ضربه ای بزنه. همه نکته ها برمیگرده به اینکه او باید بخواد. این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ناظر به همین موضوع از جمله. خلاصه مطلب در آیه کریمه اینه که شما باید کار خودتون رو، امر خودتون رو خودتون به دست بگیرید و التزام به هدایت الهی رو خودتون باید داشته باشید. علیکم انفسکم. و اون اگر چنین شد، یعنی خود شما به خودشناسی رسیدید، عازم میدان خودسازی شدید و امر خودتون رو به دست خودتون قرار دادید، به لطف خدای متعال خیشتنبانی و مراقبت از خیشتن و برنامه ریزی برای خود و هدف گذاری برای خود و تصمیم های بزرگ و اینا رو اگر گرفتید، فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما وارد یه چرخه هدایتی شدید که مورد امدادهای ویژه حق تعالی قرار خواهید گرفت و نتیجهش این میشه که کسانی که گرفتار گمراهی شدن، حالا از شیاطین جن و انس و اینا همه رو در بر میگیره، این من ضل همه رو در بر میگیره، لا یضرکم، به شما ضرری نمیتونن وارد کنن. اگر یک چنین باب هدایتی به روی شخص باز بشه که این باب هدایت ذیل اون تصمیم شخص و اراده و عزمشه، تمام مباحث در تربیت انسان و در سلوک انسان بر میگرده به عزم. اگر شخص عازم شد چنینه، و اگر عازم نشد نتیجهش اینه که همه عوامل بیرونی رو تأثیر خواهند گذاشت، او رو به این سو و اون سو خواهند کشید، سرعتش رو کم میکنن، نفسش رو میگیرن، متوقفش میکنن و صدها داستان دیگه براش پیش میارن. خب این نکته اساسیه. پس امام علیه السلام از اینجا خیلی صریح و روشن از این جوانی که در مسیر بفرمایید تربیت علوی، چون من از این تعبیر اصرار دارم استفاده کنم، چون تربیت علوی میدونید یک عنوان جامعی است، بخواید شرحش بدید باید بگید تربیت توحیدی، باید بگید تربیت نبوی، بگید تربیت فاطمی، تا برسید به تربیت مهدوی، همه رو در بر میگیره، تربیت قرآنی، تربیت اطرتی، خلاصه میشه در تربیت علوی. منشورش هم بفرمایید همین نامه 31 و بعد بستش در مجموعه معارفی که از امیرالمؤمنین علیه السلام به ما رسیده. خب در ساحت تربیت علوی امام علیه السلام خیلی سریع و پرشتاب مخاطب خودشون رو، که این جوانی است که عازم میدان خودسازیه، مخاطب خودشون رو دعوت میکنن به اینکه خودش دست به کار بشه. خب دست به کار بشه یعنی چی؟ چه کار باید بکنه؟ میگن باید بری سراغ قلبت. عجب، ببینید همه این نکته ها به اینجا برمیگرده. فرمود من چی کار کنم؟ فرمود برو سراغ قلبت، به اشارتی که عرض کردیم برو سراغ قلبت. خب برم سراغ قلبم، یعنی برم سراغ حقیقت وجودی خودم، برم سراغ اون نقطه مرکزی شخصیت خودم، برم سراغ اون مرتفع ترین بخش شخصیت خودم در ساحت روح انسانی. خب برم سراغ اونجا که اون مرکز شهود و عواطف و گرایش ها و این هاست. برم سراغ قلبم، خب چی کار بکنم اونجا؟ چه کنم با قلبم؟ چه کنم؟ اینجا امام علیه السلام بلافاصله با چند نکته راهبردی تکلیف سالک رو روشن میکنه. یک، حالا دقت کنید، این است. یک، احیه قلبک بالموعظه. یک، حالا همینجور این یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و اینا ادامه داره. یعنی مجموعه اقداماتی که باید شخص خودش انجام بده. خواهش میکنم دقت کنید، این اصراره، خودت باید انجام بدی. بذار میگه احیه قلبک بالموعظه، خودت باید دست به کار آبادسازی، نورانی کردن، مهار کردن، مدیریت کردن و خلاصه مهندسی کردن قلب خودت بری. خودت باید بری سراغش، چون میدونید هیچ کس به قلب ما راه نداره. این خیلی جالبه، یعنی اینقدر این بخش از شخصیت شما حریم گذاری براش شده، قد حریم گذاری شده، اگر تو خودت اجازه ندی، غیر از صاحب دل که مالکه و در واقع اونجا اصلا این حرم متعلق به خودشه، اگر تو اجازه ندی کسی نمیتونه وارده این منطقه از وجود تو بشه. اینجوریه، جایگاهش اینه. لذا خودت باید بری سراغ قلبت. خب حالا چی کار بکنی؟ یک، اولین کاری که شما باید بکنی اینه که باید قلبت رو احیا کنی. احیا از کلمه زنده کردن حضرت استفاده کردن، احیه. دلت رو باید زنده کنی. زنده به همین معنای فطری شسته رفته ایست که من شما میشناسیم، به همین معنی زندهش کنی. عملیات احیا چجوریه؟ یک کسی در معرض از بین رفتن و مردنه، کسی دیگری از راه میرسه، یا یه حالت افسردگی داره، حالت خمودگی داره، حالت انفعال داره، این رو از اون حالت افسردگی و خمودگی و انفعال خارجش میکنه و این رو احیایش میکنه. بهترین مثال در ساحت قرآن کریم در موضوع احیا مسئله زمینه. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا. فهود این زمین رو وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَ. شما میبینید این زمین حالت افسرده و مرده داره، اینجوری افتاده. خب عملیات احیا روی زمین چگونه انجام میشه؟ این چطور شما میتونید این زمین رو احیا کنید؟ خب باید لابد شخمش بزنید، باید از این خلاصه سنگ ها و سنگلاخ ها خارجش کنید، بعد آمادش کنید، بعد خدمتون عرض کنم بزرفشانی کنید، بعدم باید آب بهش بدید. دیگه همین کار است که بالاخره باید انجام. نتیجهش فیضا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. فاصله بین یک زمین افسرده در زمستان تا یک زمین شکوفای در بهار، اینه. این عملیات میشه عملیات احیا، کاری که باید انجام میشه. خب امام علیه السلام اینجا قلب شما رو، در واقع اون زمینه اصلی شخصیت شما برای شکوفایی میدونه. خب این باید از این حالت افسردگی خارج بشه، از این حالت موت باید خارجش کنید. چگونه میسره؟ حضرت فرمودن با موعظه. به همین اینجا پس دو تا کلمه رو باید به خاطر بسپریم، یکی احیاء رو که اینجا با فرمان سریع احیه، چقدر دقیق احیه، خودت شروع کن. خب قلبت رو باید احیا کنی. با چی؟ با موعظه. ببینید گاهی وقتا انسان در موقعیتی قرار میگیره که از جهت روحی در آستانه موته. دیدید بعضی ها رو که علائم حیاتی درشون کاهش پیدا میکنه، وضعشون به گونه‌ای میشه که نیاز دارن به عملیات احیا. اینو باید به شوک بدی. دیدید شوک میدن؟ به خدا پناه بریم، خدا برای کسی نیره. اینو باید شوک بدن که این برگرده، این ضربانش برگرده، این ضربانش داره میره، این علائم حیاتیش دائما داره کاهش پیدا میکنه. اینو شروع میکنن بهش تنفس دادن، شوک دادن که این برگرده دوباره به وضعیت اول خودش. اولین کاری که در سلوک الله تبارک و تعالی در منازل تربیت باید بر انسان اتفاق بیفته عبارت است از این عملیات احیاست. اینه، یعنی شما مراجعه میکنی میبینی که به خودش انسان مراجعه میکنه، میبینه علائم حیاتش خیلی کم شده، اذیت روحی. خب اینه، شما اگه علائم حیاتی داشته باشی، مثلا مثالش عرض میکنم، انسان میبینه اگر علائم حیاتی داشته باشه، قلبش که حقیقت متصل به عالم الهیه، اگه علائم حیاتی داشته باشه، حالت ذکر داره، حالت توجه داره. اگر علائم حیاتی درش قوی باشه، این تنفس داشته باشه، مثلا تو نمازش پرواز داره. اگر این علائم حیاتی رو داشته باشه، با عالم فرشتگان انس داره، رفت آمد داره. اگر علائم حیاتی رو داشته باشه، از انوار باطنی، باطن عالم و ملکوت عالم دریافت داره، اینا رو درک میکنه. خیلی وقتی که این چیزها رو انسان میبینه درش خیلی کمه، گاهی هست یا نیست، این معناش اینه که این رفته در مرز دیگه اون مرگ. تو این شرط ها اینا رو باید به شوک بدی، اینا باید از این حالت خارجش کنی. این راهش چیه؟ حضرت فرمودن راهش یک کلمه است، موعظه. یعنی چی؟ یعنی خودت باید بشی واعظ خودت. بله، باید وسط مملکت وجودت منبر بزنی، خودت بری بالای منبر به تعبیر حالا مرسوم خودمون و شروع کنی خودتو موعظه کردن. این احی قلبک بالموعظه. موعظه یعنی چی؟ موعظه هر توجهی که این غبار غفلت رو از قلب شما کنار بزنه اسمش موعظه است. هر نوع توجه، توجه به خدای متعال در صدر، توجه به آخرت، توجه به عوالم بالا، توجه به اولیاء خدا، توجه به بیداران عالم، توجه به ارزش‌ها، توجه به فضیلت ها، اینا چیزایی است که میشه موعظه. بله، یعنی هر چیزی که شما رو از این حالت غفلت نسبت به حقیقت وجودیتون، نسبت به مقصد عالی که پیش رو دارید، نسبت به مخاطراتی که شما رو تهدید میکنه، از هر عاملی که شما رو از این حالت غفلت و بی‌توجهی خارجتون کنه میشه موعظه، اسمش هست موعظه. لذا اولین اقدام این اقدامه که در اون نسبت به اون آیه کریمه که فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. خیلی آیه تکان دهنده است که فرمود پیغمبر به اینا بگو قل انما اعظكم بواحده، من فقط برای شما یک موعظه دارم، فقط یک موعظه، ان تقوموا لله، هر حرکت کنید، پاشید برای خدای متعال، برای تحقق امر الهی حرکت کنید، بجنبید از این حالت رخوت و افسردگی و خستگی و بیحالی خارج بشید. این هست. خب ببینید اینجا از چه تعبیری استفاده شد؟ از موعظه استفاده شد. در جالب اینه که خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم رو کلش رو به عنوان موعظه معرفی میکنه. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. فبود خبر ندارید چی براتون اومده. جاءتکم، ببینم تعبیرا چقدر قشنگه، جاءتکم موعظتون من ربکم، برای شما از طرف پروردگارتون. من ربکمش هم خیلی قشنگه، من ربکم یعنی من خالقکم، من مالککم، درسته؟ از طرف کسی که مربی شماست، از طرف کسی که شما رو دوست می‌داره و خواهان سعادت و خوشبختی شماست. جاءتکم موعظتون من ربکم، که ضمناً در این موعظه برای شما شفا هم هست. و این چیه؟ قرآن. جاءتکم موعظتون من ربکم. خدای متعال قرآن رو به عنوان موعظه معرفی میکنه، از جمله تعابیری است که در قرآن کریم است. خب این یعنی ساحت قرآنی ساحت بیدارگری است. قرآن شما رو به حقیقت وجودیتون برمیگردونه. قرآن کریم شما رو به هدفهای اصلی آفرینشتون متوجه میکنه. قرآن کریم شما رو نسبت به خطرهای بزرگی که در راه هست متوجه میکنه. قرآن شما رو نسبت به راهی که اگر از او برید به مقصد برسید توجه بهتون میده. این است. خب ملاحظه میکنید که اولین اقدام که باید انجام بده شخص اینه، موعظه است. با موعظه باید عملیات احیا رو در ارتباط با خودش به دست بگیره. در روایات ما این کلمه واعظ من نفسه هم روش تأکید شده. اینم جالبه، با اینکه جداگانه این آمده که داره از امیرالمؤمنین علیه السلام، من کان لهو فی نفسهی واعظ کان علیه من الله حافظ. تعبیر قشنگی، خیلی قشنگ. من کان لهو فی نفسهی واعظ، کسی که در وجود او، در درونی ها خودش، در اندرون وجودش واعظ داشته باشه، این معنیش اینه که خودش بشه واعظ خودش. کان علیه من الله حافظ، از جانب خداوند تبارک و تعالی برای او حافظ قرار داده خواهد شد، یعنی خدای متعال رو حفظش میکنه و نگهداریش میکنه. و یه جمله خیلی زیبایی هم از سید الشهدا علیه السلام نقل شده در اون روایت که قیل له من اشرف الناس، یه به حضرت گفتن آقا از نظر شما شریفترین آدم ها کیه؟ حضرت هم من استیقظ قبل ان یوقظ و تعظ قبل ان یوعظ. این بله، به نظرم من جلو عقب گفتم، من تعظ قبل ان یوعظ، کسی که قبل از این که از بیرون و دیگران بخوان او رو موعظه کنن خودش موعظه بشه، یعنی این به صورت درون جوش. من تعظ قبل ان یوعظ، چون خیلی وقتا اگر تو خودت انجام ندی بالاخره از بیرون تو رو بیدارت خواهند کرد. ولی خب دیگه حالا کلمه بعدیش هم همین کلمه بیداری است اتفاقا، و استیقظ قبل ان یوقظ، قبل از این که بیدارش کنن خودش بیدار میشه. اینم لطیفه عزیزان من، میدونید دیگه، و اون عبارت هست از این که نوعاً توصیه ها وقتی که از بیرون نسبت به انسان انجام میشه، مخصوصا بعضی از اجناس نصایح و توصیه ها و امثال، وقتی از بیرون انجام امر و نهی که متوجه انسان میشه، میدونید، نمیدونم به چه تعبیری بخوام بگم که ازش برداشت بدی هم نشه، با اون طبع کرامت انسانی مثل این که همچین جور نیاد، برش سنگینه. دقت کردید؟ دیدید مثلا یه کسی یه تذکری به شما میده بهت بر میخوره، قبول داری دیگه، میدونم بهش بر میخوره. تذکرم تذکر حقیه، نه حرف ناحق نه حرف حق. میگن حرف حق تلخه، اصطلاحش اصطلاحا میگن تلخه از این جهتی دیگه. میدونید چرا؟ چون شما مثل این که این آمده اون کرامت شما رو داره. امام علیه السلام از این منظر میفهمونه اشرف الناس، شریفترین آدم ها اینه که یه جوری زندگی کنه که دیگران نخوان او رو به مصالحش و مفاسدش تذکر بدن. من همینجا یه بابی چیزی رو چی میگید شما اصطلاحا؟ کمونک؟ پرانتز؟ پرانتزی رو باید باز کنیم، چیزی جاش نگرفته ظاهرا. فرنگستانی ها نتونستن یه کلمه قشنگ بدن. ببینید این جمله رو اینجا من همینجور کوتاه عرض کنم و اون اینه که عزیزان عنایت داشته باشید که یکی از اشتباهاتی که در جریان فرایندهای تربیت صورت میگیره ور رفتن به کرامت متربیه. یعنی انجام کارهایی که به کرامت او آسیب بزنه، یعنی به اون احساس شخصیتش، مخصوصا در سنین نوجوانی، به ویژه در سنین نوجوانی که همین بچه های مخاطب ما هستن. دقت کردید؟ چیزی که بخواد به کرامت اونها آسیب بزنه. امام علیه السلام اینجا تعبیرشون خیلی تعبیر جالبیه، من اشرف الناس، شریفترین آدم ها که از آمدن، اون کسیه که خودش قبل از اینکه موعظش کنن خودشو موعظه کنه، قبل از اینکه بیدارش کنن خودش بیدار بشه. یعنی چی؟ یعنی کرامتش حفظ بشه، احساس شخصیت. شریف به کی میگن؟ از آمدن به یک چنین کسی میگن، اونم تازه از اشرف الناس، شریفترین ها اینا. من از این طرف داشتیم برداشت میکردیم که ضمناً ماها که در یک نسبت تربیتی با بچه ها قرار میگیریم یادمون باشه که به کرامتشون ور نریم و به شرافتشون با هی تذکر دادن و نصیحت کردن و از بیرون و اینا. هنر یک مربی خردمند و شایسته اینه که شرایط رو به گونه‌ای طراحی کنه که متربی خودش متذکر بشه. اینه و اینجاست که کار تربیت کار حساسی میشه. ولی یه مربی که دائماً مشغول امر و نهی و یادآوری و نصیحت کردن و موعظه کردن اینا بشه که کار هنرمندانه انجام نداده، این خیلی اولی است. ضمن این که بعضی از جاها برگشت داره، یعنی اگر انسان یه وقت اشتباه کنه و زیاده روی کنه یه بالاخره بازگشتی خواهد داشت از لجبازی و موضع گیری و حال به قول شما باز جوونا گارد گرفتن و خاکریز زدن و ایناست. این بچه ها اینجوری در مقابل کسی که بخواد به کرامتشون ور بره و هی بهشون نصیحت کنه و امثال اینا، این رو باید خیلی به پدر و مادرام گفت. مثلا تو جامعه مؤمنین پدر مادرها گاهی حوصله‌شون کم میشه و مخصوصا مادرها، حالا روز مادر رو هم پشت سر گذاشتیم، گاهی حوصله بچه ها رو سر میبرن. یعنی این از بس امر و نهی میکنن، امر و نهی های اضافی ها، یعنی رو هر چیزی به این بچه باید بگن این بکن نکن، بکن نکن، به یه حالت تهواوری میرسه برای بچه. بچه اصخایی میکنن بالا میاره، یعنی بچه ها بینید افتاده تو لجبازی، در واقع بالا اووردن این اندرزها و نصیحت هاییست که ما به بچه تزریق کردیم به زور. این حالت تهوعش اسمش میشه لجبازی. لجبازی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، وایستاده میگه نمی کنم، دو بار دیگه بهش بگی قاطع تر بهت میگه، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. مخصوصا اگر بچه ها برسن به سنین نوجوانی و اوان جوانی بیفتن تو دنده لج، کار خیلی سخت میشه. من راجع به این قضایای اخیر که اتفاق افتاده بود به بعضی از رفقا گفتم که یه جماعتی از کسایی که تو این فرایند اختشاشات اخیر گرفتار فریب خوردگی شدن و وارد بالاخره یک نوع مواجهه هایی شدن که من و شما هرگز نمیپسندیدیم، از برداشتن روسری بگیرید و دیگه تا کلمات نامناسب و برخوردهای شکننده و فحاشی و فلان از چیزهایی که گاهی مشاهده شد، یه بخشی از اینها لجبازیه و حاصل رفتار ما هست. مرحوم شریعتی کتابی داشت اون وقتا مرد، اول انقلاب خوب کتابای ایشون خیلی دست به دست میشد دیگه، میگفتیم معلم انقلاب، میگفتیم شریعتی خیلی مطرح بود، راه انداخت توی جریان این توفنده انقلاب رو، خیلی ترش یه تأثیر عجیب قریبی ایشون داشت به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار. آره. کتابایی داشت، جزواتی سخنرانی های آتشین. آره. از جمله کتاب داشت پدر مادر ما متهمیم. فارغ از محتوا، بله ما متهمیم، اول باید رسیدگی کنیم که ما بعضی وقتا این رفتار رفتاری است که داره طرف بالاخره اعتراض خودشو به ما اعلام میکنه و نبایدم تعمیمش داد به دین و قرآن و شریعت و این چیزا. این چیزاست. بگذاریم اینو پس داشته باشید، ببندیمش این پرانتز این هست. قرار از این که در تربیت ناب، پس هنر پدر، مادر، مربی، شماها هنرتون همه اینه که محیط رو به گونه ای فراهم بکنید که این جوان، این نوجوان سررشته تربیت خودش رو خودش به دست بگیره و این احساس کرامته، احساس کنه که خودش کارگردانه، نه اینکه داره از بیرون نیبش تحکم میشه و امثال اینا. بگذاریم. پس اینجا میخواستم بگم این کلمه اشرف الناس از امام حسین علیه السلام اینو خوب به خاطر داشته باشیم. بریم سراغ مطلب بعدی. پس اولین کاری که باید انسان بکنه اینه احی قلبک بالموعظه. البته این منحصر به یه جوانی که تازه اوان جوانیه و میخواد روی خودش کار بکنه نیست. انسان تا آخرش باید همین خط رو دنبال کنه، یعنی باید خودش بشه واعظ خودش و خیلی برای خودتون منبر برید، برای خودتون خیلی منبر، برای نافذ ها بله برید و خطاب و عتاب نسبت به خودتون داشته باشید، تذکر میخواید به خودتون بدید، تنبه به خودتون داشته باشید و همثال اینا. آره اونم که خدای متعال بهتون میده. بله. خب این شد پس مطلب اول. حالا این باب میشه بابی که شما حالا باید بهش فکر کنید، هم مراجعه کنید، تأمل کنید که چه اجناسی از موعظه است که میتونه جوان با استفاده از اونها خودش رو احیا کنه. چه اجناسی است؟ یه فهرستی هست اینجا که اون فهرست رو میتونید پیش روی او قرار بدید، از قرآن کریم بگیرید، از تجارب دیگران بگیرید که انسان میتونه استفاده بکنه برای بیدار کردن خودش و موعظه کردن خودش، از با تنبه از روزگار، از آمد و شد شب و روز برای انسان بزرگترین موعظه هاست. دور و برمون یه چیزی هم یادتون باشه، عالم پیرامون ما برای کسی که قصد استفاده داشته باشه پر از موعظه هاست. بله اینه، پره، یعنی پر از موعظه است دور ما، برعکس بعضی ها که جور دیگه تفسیر میکنن. اتفاقا عالم ما، من یه وقت میگفتم، گفتم عالم ما رو خداوند تبارک و تعالی سرشار از ذکر قرار داده، هل من مدکر فهل من مدکر بلا یسر نفرمود، ما همه چیزو برای شما بردیم قشنگ، به تعبیر خلاصه خودمونیش حلو برو تو گلو، یعنی همچون خیلی آماده براتون وقت یه سر نا دیگه. از این قشنگتر ذکر رو فرمود ما برای شما تیسیر کردیم، یعنی گذاشتیم کنار دل شما، در دسترس شما. فهل من مدکر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، هل من مدکره دیگه، هل من متعظ موعظه فراوانه، علم متعظ عبرت فراوانه. هست کسی که بخواد عبرت بگیره؟ عمده اینه که ما بخوایم و الا از این قبیل فراوان هست. این یک نکته. بریم سراغ فرمان دوم حضرت. ببینید این فرامین همه اقداماتی است که شخص باید درباره قلب خودش انجام بده. یعنی قلب رو بذارید وسط، حالا یک فلش میخوره، احیه قلبک بالموعظه. حالا دومیش فرمود امتو و امتو به زهاده. به زهاده، زهاده به معنای همون زهده، زهد. حالا زهد رو تو میخواییم ترجمه کنیم میخورده سخته. کلید واژه های خاص وقتی میخواد به یک زبان دیگه ترجمه بشه یکمی مثلا توضیح و اینا میخواد. مثلا میگن کم رغبتی، مثلا اینجوری میخوان معناش کنن، میگن زهد نقطه مقابل رغبته. بی رغبتی یا مثلا کاهش رغبت هم چیزی بعد. حالا این پس میشه زهاده که الان توضیح میدم خدمتون یه مقدار دقیق تر. امام علیه السلام میفرماند که تو یکی از مأموریتات اینه که قلب خودت رو، حالا اونجا فرمود احیه، اینجا میگه حالا امتهو، بمیرانش. عجب عجب. امتهو درست نقطه مقابل، به زهاده، با زهد، با زهد بمیرانش. ببینید بدترین اتفاقی که میتونه برای قلب انسان بیفته فکر میکنید چیه؟ بدترین اتفاقی که میتونه برای قلب انسان بیفته اسیر شدنه. اصطلاحاً میگیم تعلقه، تعلق. حالا تو همین فارسی خودمون بهش میگیم دلبستگی، بسته شدن دله، این گره خوردنشه. خب یعنی چی؟ یعنی قلبی که در واقع باید رهای رها باشه تا بتونه زنده باشه و تا بتونه اون آثار شگفت انگیز رو در مشاهده جمال حق تبارک و تعالی داشته باشه، تا اون همه فضیلت ها از او خلاصه تجلی کنه و رویش پیدا بکنه. خب این قلب وقتی که بسته میشه، وقتی به قل و زنجیر کشیده میشه، عملا از تمام این هنرنمایی ها باز میمونه. یعنی کارکرد های ویژه‌ای که داره از دست میره. اینجا تنها کاری که باید سالک انجام بده و این شخص مربی متربی باید خودش انجام بده و در تحت هدایت های الهی و هدایت مربی شایسته و اینها، عبارت است از این که از این حالت بستگی ها آزاد بشه. حالا چون این بسته شدن به صورت هیجان های دقت کنید، وقتی است که شما در قلبتون رو به روی هیجان های نفسانی باز میکنید. هیجان های نفسانی هنرشون اینه که بین قلب شما که اون کانون اصلی حقیقت وجودی شماست، بین قلب شما و محیط پیرامونی زیست موقتتون گره میزنه. نفس این کار رو میکنه، یعنی بین قلب شما و این محیط پیرامونی شما که عبارت باشد از اسفل سافلین، همین دنیا، بین اینها، بین قلب شما و دنیایی که به صورت موقت بناست درش یک مدت کوتاهی باشید گره میزنه. چون از درون این جهنم مثلا می جوشه و این دلبستگی ها و این تحرک ظاهرش، ببینید ظاهرش تحرکه، ظاهرش نشاطه، ولی باطنش سمه، باطنش رکوده، باطنش از دست دادن اون ظرفیت هست. خب حالا راه نجات چیه؟ راه نجاتش یه چیز بیشتر نیست و اون آزادسازی قلب از این بسته شدن هاست. اینجا امام علیه السلام از کلمه امتهو استفاده کرده. امتهو به زهاده یعنی از اون نشاط، بگید نشاط تصنعی، از این احساس حیات دروغین، بعد اینو خارجش کنید. این امت هم معنیشین، چون اینجا الان خیلی احساس نشاط میکنه در دنبال کردن مسائل زندگی و درگیر شدن به تعایش و هدفهای همینجور دنیایی و به رتب و یابس و خضرا و غبرا و رنگ و لعاب دنیایی و همین چیزهایی که تو دنیا الا ماشاءالله توش هست. بله اینجا یه احساس نشاطی داره. حضرت فرمودن که این نشاط چون یه نشاط کاذبیه و یک احساس حیات تصنعیه، دروغینه، اتفاقا این با این احساسه که دفن میشه تا همین اسفل سافلین. هنر تو اینه که این هیجانهای نفسانی رو در محیط قلبت بمیرانی، اینو آرامش کنی. این است. یه دفعه مثلا مخصوصا توی سن جوانی هست، در مقدمه خوندیم دیگه، در مقدمه خوندیم که اونجایی که حضرت میفرمودن عبد الدنیا، یادتونه؟ و عبد الدنیا و تاجر الغرور، دبیر سریع شهوات، از این تعابیر حضرت استفاده کردن. مخصوصا تو جوانی اینجوریه، آدم زمین خورده شهوت هاست، سریع شهوات. حالا این شهوتی که الان داره خیلی فوران میکنه، اینو باید چه کارش کرد؟ این تعلقاتی که به جلوگری های دنیا داره اتفاق، اینو باید چه کارش کرد؟ این رو باید تو مهارش کنی. برای اینجا حضرت از کلمه امتهو استفاده میکنه. بله. اینجا شاید جالب باشه، چه این مرگی است که در متنش حیاته، این اماته است که از دلش حیات حقیقی میجوشه. بله. خب ان فی موتی حیات دیگه، این از همون قبیله. بله امتهو همش متوجه قلب. امتهو به زهاده، با زهد. خب حالا چگونه؟ راهش چیه؟ این فرونشاندن این هرس و طمع و آز و آرزو، آرزوهایی که همجور دائم داره از این محیط میاد، بند میزنه بین من و این محیط های پیرامونی. چجوری میتونم اینا رو بخوابونمش؟ فرمود یه راه بیشتر نداره، به زهاده، با زهد. حالا زهد به چه معناست؟ خود امیرالمومنین علیه السلام برای معنای زهد، چون کلا میدونید زهد در واقع مدیریت ارتباط ما با عالم فانیه. یعنی اگر کسی بتونه رابطه خودش رو با محیط فنا مدیریت کنه، به مقام زهد رسیده. باز میگیم آقا جون منظور چیه؟ فرمود از زهد بین کلمتین، یا کلمتون بین کلمتین، قال الله تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمودن اینه که شما برسید به این نقطه که اگر از این بفرمایید مواهب دنیایی، از این زیست فانی کوتاه مدت این جهانی، در این زیست اسفل سافلینی، اگر چیزی از دستتون گرفته شد، اگر از شما گرفتن، مایوس نشید. اگر هم چیزی بهتون رسید، به فرح نرسید. حالت فرح در شما اتفاق نیفته. فرح به معنای الله تفرحوا بما آتاکم، به معنای شادخاریه، یعنی شادی مسلط بر انسان. گاهی خوشحال میشه به معنای امید، این حالت شادی در او به یک حدی میرسه که عقل او رو تسخیر میکنه و تصمیماتش رو تحت شعاع قرار میده و بر مصالح او سایه میندازه. این رو از ما بدمستی و شادخاری بهش میگیم، یه حالت فرحه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این در سوره مبارکه حدید هست، آیه 23. بعدم فرمود والله لا يحب كل مختال فخور. چون آدم وقتی که گرفتار بفرمایید اون حالت فرح و شادخاری و اینها بشه، به یه عالم خطرناکتری راه پیدا میکنه و اون حالت تکبر و فخر فروشی به این و اونه، ایجوز میرسه به این نقطه. فرمود خدای متعال چنین کسی رو، آدم متکبر، بفرمایید یه تعبیری شد برش پیدا کنیم، حالا خودخواه، نه یه خورده، بله فخور، آره مختال، بله معمولا به با تکبر معناش میکنن. باید یه مقدار کلید واژه دقیق تر برش تو ذهنم هست، حالا بعدن اگر به نظرم رسید عرض میکنم یا شما کمک کنید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. بله فخور هم که به معنای همون کسی است که خیلی به رخ میکشه، دارایی های خودش رو به رخ این و اون میکشه و فخر فروشی میکنه. حضرت فرمودن فمن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفین. چقدر این لطیف این جمله. فرمودن اگر کسی با اون چیزی که از دست داده مایوس نشد و با اون چیزی هم که به دست میاره گرفتار فرح نشد، فقد اخذ الزهد بطرفین، این توانسته همه زهد رو به چنگ بیاره و به دست بگه. به طرفه یعنی این دیگه، یعنی کلا زهد رو از آن خودش کرده. اخذ زهده به طرفه. خب ببینید، پس زهد اینجا الان معنا شد، یعنی انسان از جهت شخصیتی به اون نقطه ای برسه، یعنی یه ارتفاعی پیدا بکنه که در اون ارتفاع دست بفرمایید این تعلقات دنیایی از او کوتاه بشه. اگر به این نقطه برسه به زهد رسیده. و عزیزان من بدونن که زهد در واقع میشه گفت زیر ساخت تمام طبقات رشد انسانه، زیر ساختش. اون به تعبیر امروزی شناژ این ساختمان شخصیت بالنده انسانی، اون شناژش زهده. اگه این باشه، قوی باشه، محکم باشه، روی این میتونید شما اون وقت طبقات فضیلت ها رو یکی پس از دیگری بسازید بالا برید. اساس زهده، خیلی اساسیه. رضا در اون در دعای ندبه، خاطر نورانیتون هست، در اون مقدمه دعای ندبه هست، فشرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك فشرطوا. خداوند تبارک و تعالی اینجا خطاب میکنیم به خداوند، فشرطت که پروردگار تو از همه انبیا عهد گرفتی زهد رو، شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه، که در ارتباط با این دنیای پست اونها زهد بورزن، یعنی اسیر نشن در چنگال تمایلات دنیایی که همون تمایلات نفسانیه، گرفتار و اسارت نشن. اگر و اینا هم به تو قول دادن، فشرتو شرط فشرتو، فشرتو یعنی اینا گفتن باشه، قالو بلا، قبول کردن. وقتی که پذیرفتن این شرط رو، شرط زهد رو پذیرفتن، قبلتهم و قربتهم، تو هم اونها رو قبولشون کردی، به خودت نزدیکشون کردی، بعد هم دیگه درجات عالی رو روزیشون کردی و هدایت خلق رو به اونها سپردی. اینقدر مسئله اساسیه. یعنی اگر بخواد از بین همه فضیلت‌ها چیزی با همه انبیا صلوات الله و سلام علیه مجمعین شرط بشه، اون شرط چیه؟ زهده. خب میتونست خیلی چیزای دیگه اینجا قرار بگیره، ولی فشرت علیهم زهد فی درجات حاضر. نکتش هم همینه که زهد در واقع اساسه، بله اساس یه روایت از امام علیه السلام اینجا داریم، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن جو الالخیر کله فی بیتن و جو الامفتاحه از زهد فی دنیا. یعنی این جایگاهش که فرمودن همه خیر رو خداوند تبارک و تعالی در یک خانه قرار داده، کلیدش هم زهده، که اگر کسی به زهد برسه میتونه به همه خیرات برسه، یعنی در دسترسش قرار میگیره. اینقدر مسئله اساسیه. خب اگر بخوایم یه بستی بدیم این عنوان رو، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از زهد فی دنیا قصر العمل و شکر و کل نعمه و الورع ان کل ما حرم الله. این ستاست. این کتاب در تحف العقول هست، در اون کلمات نبوی، در اون بخش پیامبر صلوات الله علیه و سلم. تازه سانه زهد در دنیا به این معنی، یکیش قصر العمل، مثلا آرزوهاشو مدیریت کنه، اندازه گذاری کنه آرزوهاشو، یعنی در ارتباط با یه چیزی که از دست رفتنیه او رو به عنوان یه امر باقی در محیط قلب خودش راه نده. اینجوریه دیگه، قصر العمل و شکر و کل نعمه، هر چیزی که بهش رسیده اینو نعمت بدونه از طرف خدا متعال. در برابر نعمت چیزی که در وجود انسان تولید میشه فرح نیست، احساس مسئولیته. شکر اینه، احساس مسئولیت. الان چیزی به شما نعمتی داده شد، هر نعمتی که به شما داده میشه در واقع برای شما مسئولیت آوره. اون ایفای اون مسئولیت اسمش میشه شکر. همسر باشه، فرزند باشه، ایمان باشه، علم باشه، آبرو باشه، هر چیزی مسئولیت آوره برای شما. چقدر جالب. و الورع ان کل ما حرم الله، و اینکه انسان نسبت به هر چیزی که خداوند تبارک و تعالی اونو حرام کرده و تحریمش کرده، انسان نسبت به او ورع داشته باشه، یعنی از او فاصله بگیره، بین خودش و اون چه که خداوند تعالی تحریم کرده فاصله گذاری کنه. این میشه به معنای زهد. برای این زهد اصلا به این معنایی که تو ذهن هست نیست. تو ذهنها هست، یعنی انزوا و گوشه‌گیری و استفاده نکردن از نعمتها و اصلا این حرفا نیست. رهایی دله و اینکه آرزوها در محیط شخصیت انسان مهار شده باشه با همین خصوصیاتی که عرضت. خب این هم شد. پس یک نکته، امت هو به زهاده، از زمدن با زهد قلبت رو بمیرانی. پس این میراندن اینجا به چه معناست؟ به معنای همون آفرین، ظاهرش مرگ، باطنش احیاز. یعنی امتو یعنی تعلقاتش رو، امتو یعنی دلبستگی های دنیایش رو، امتو یعنی اون فرح و شادخاریش رو، یعنی اون هیجان های نفسانیش رو، امتو یعنی اینو رو مهارش کنی، فرو بنشانی به این معنی، اون هرسش رو، یا به تعبیر دیگه رغبتش رو، اون رغبت یعنی تمایل شدیدش رو. اینا رو اگه تونستی مهار کن، مهارش کن، امه توی این به من. خب وقت اجازه میده؟ ساعت چند شد؟ وقت تمام شد. خیلی وقت تمام شد. بله ببینید، خود این وقت تمام شد بزرگترین موعظه است. هی داده بیداد، درسته های آچه؟ بله، این خیلی موعظه بزرگیه. میگه وقت تمام شد. عجب، یه روزی همینجوری بهت نگاه میکنه، بهت میگه وقت تمام شد. هی میگه آخه ما تازه شروع کرده بودیم، تازه میخواستیم چه؟ میگه نداداش، چون دیگه تمام شد. یه بیانی دارن امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه، فکر کنم دعای 42 باشه اونجا، در موضوع قرآن هست. تعبیرشون اینه که وقتیست که این ملک الموت این سلاحش رو به سمت ما نشانه گرفته، این کمانش رو، این تیر اجل رو در چله گذاشته، یه لحظه تو به خودت میبینی جلو ایستاده. بله اون تیریه که خطا نمیره، هرچی هم بخوای التماسش کنی که آقا نه نزن، نمیشه دیگه، چاره نیست، اونو شلیک میکنه و خطا هم نمیره. بعد اونجا حضرت میگن اون وقتی که ملک الموت جلوی من قرار میگیره و داره به من اعلام پایان وقت میکنه که دیگه وقت تمام شد، وقت تمام شد، قرآن رو به فریاد من برسون. اونجا در دعای قرآن میگه قرآن رو به فریاد من برسون که در اون صحنه سخت خلاصه من رو از این دردور شرایط نجات بده. خب پس این بزرگترین موعظه بود که آقا خلاصه وقت تمام شد، خیلی زود تمام میشه. بعد به آدم هم اعلام میکنن، هرچی هم آدم دست و پا بزنه به یه دقیقه دیگه، 5 دقیقه چی؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، قال کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. داره یه چیزی میگه، تمام شد وقتش. کلا یعنی دیگه نمیشه برگشتی نیست، تمام شد. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق عمل به همه ما کرامت کنه. مطالب خیلی حساسی امروز خدمتون تقدیم شد، خیلی حساسی. اینا ببینید در واقع راهبردهای تربیتی در مکتب تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام، اینا اصول و قواعده که کسی این اصول و قواعد رو بتونه دریافت کنه و طبقش عمل کنه، هم خودش کامیاب میشه، هم انشاءالله میتونه دیگران رو بالاخره کمک بکنه. از خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو برای خودم و برای شما و برای همه عزیزانمون تمنا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سوال چیزی رسیده؟ از آقایون چیزی؟ کی داره کنترل میکنه؟
سوال آقای سجاد
ما چون اول ترجیح میدیم که به سوال عزیزانی که از طریق مجازی با ما مرتبطن اول بود چیزی؟ بله. آها خب،
حقیقت وجودی و هدف اصلی خداوند از آفرینش انسان و جهان رو با جواب با بیان شیرینشون توضیح
بفرمایید. آها ببینید دقیقاً در همین متن نامه 31 اگه دقت کرده باشید، دقیقاً داره همین سوال شما پاسخ گفته میشه. پاسخ تشریحیه، در واقع پاسخ تشریحی شما به همین معناست. اگر بخواید کلید واژه براش بیارید، یعنی به صورت باز همینجور یک کلمه‌ای بخواید بگید، میگن که بفرمایید بندگیه، هدف اینه، عبودیت. میگن هدف عبودیته. خب در متن این عبودیت چیه؟ ربوبیت. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، که انسان از طریق بندگی میتونه به حقیقت ربوبیت دست پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی در محیط بندگی او رو بستیت بهش میده، متصرفش میکنه در عوالم غیب و شهود. بعد میفرمید اینه. یک کلیدواژه دیگه که ازش استفاده شده که خیلی کلیدواژه با حلاوتیه، فرمودن معرفت. در ذیل همون آیه کریمه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، فرمودن ای لیعرفون. اون در واقع شکفتن عقل انسان در نیل به معرفت الله تبارک و تعالی است. اونجاست اون وقتی اون ملاقات عقلی برای انسان به دست میاد. گاهی از این واژه استفاده شد، گاهی هم از واژه تقرب استفاده شد. تقرب، بله، یعنی همین قرار گرفتن در قرب پروردگار متعال، از این تعابیر استفاده شد. بله، تفصیل مطلب هم با کلید واژه تقوا در محیط همین نامه 31 نهج البلاغه است. دیگه چیزی بود؟ خب از رفقا نکته داشتن از حضار؟
جا این احترام به کرامت متنبی رو که فرمودید امر و نهی، جایی که میشه کم باشه تو همه 7 یا مثلا 7 سوم بیشتر میفهمید؟ چون 7 دوم مثلا یه متوجه این که تاکید و اینا، خب آدم برداشت می‌کنه که یه مقداری امر و نهی می‌خواد دیگه.
نه ببینید، این اصلا به معنای امر و نهی نکردن نیستا. عرض من به این معنا نبود که برای حفظ کرامتش انسان نباید امر و نهی کنه. امر و نهی نکنی که فرایند تربیت آسیب‌های اساسی می‌بینه. منظورم اندازه نگه داشتن، یک، و بعد امر و نهیش رو انسان پس اندازه نگه به حد ضرورت باید کاهشش بده. خب خیلی از این امر و نهیایی که میشه اضافه است واقعا، به اندازه زد. و دوم، به شکلی حتی المقدور به شکلهای غیر مستقیم و زمین سازی برای اینکه او خودش متوجه قضیه بشه، که خیلی وقتا در تغافل و ایجاد زمینه برای اینکه خود او متذکر بشه، به صورت اصطلاحا میگیم غیر مستقیم، اینها کمک کنن. ولی یه مواردی است که دیگه لابد و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها لا نسألک رزقا، این است دیگه، و امر اهلک. اونجا انسان باید به نماز فرمان بده. بنابراین این به این چند جمله توجه کنید. یکی این که این به اندازه باشه، دوم این که حتی المقدور به صورت غیر مستقیم باشه، و اگرم مستقیم خواست انجام بشه به جا، به موقع، قابل فهم، دقیق میفرمید اینها باشه. این چیزا اگر رعایت بشه، ولی به اون اندازه که ازش چاره ای نداری. خیلی خوب، شما هم بسیار
دارید. تو بسه اراده که فرمودی، تقویت اراده، یعنی که ما بخواییم خل بدیم هم خودمون رو هم متربی رو، برای اینکه ارادهش از روی جو نباشه، ارادهش از روی احساساتش نباشه، این چه فرمولی داره، چه تکنیکی داره، چه کار باید کرد در این موضوع؟ ما خیلی همون تو اراده رو میگیم که الان دیگر این به بعد میخوام احیا کنم خودم رو، قلبم رو، زندگی رو، بعد یه دفعه میدید جلو میره، سست میشه این موضوع، تو دوباره به همون خاموشی
میرسه. ببینید، عزم یا همون تصمیم گرفتن و اراده کردن یک مسئله دفعی نیست، بلکه در واقع در یک فرایند با تقویت جهات معرفتی از یک طرف و جهات عاطفی و احساسی از طرف دیگه، و در یک تمرین در واقع مداومه برای شخص پیدا میشه، حاصلش میشه اون عزم. این دائما هم البته باید تقویت بشه و تقویت بشه تا متناسب با او بتونه تصمیم های بزرگتر و بزرگتر بگیره، چون دائم باید او تصمیم بگیره و باید کمک بشه که بتونه تصمیم های بزرگ بگیره. دقیق میفهمم. بنابراین این اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی باشه دفعی. بعضیا همینجور بله به خود ما هم مراجعه میکنن از بچه ها یا بزرگتر ها و اینا، خیال میکنن مثلا یه کپسولی، یه آمپولی، یه چیزی وجود داره که اینو مثلا استفاده بشه در شخص عزم مثلا پیدا میشه. نه، این حاصل در واقع یک فراینده که شخص در مسیر خودسازی بهش خواهد رسید. اما یادتون باشه از تصمیم های کوچک و متصل که عمده این تصمیم ها در برابر جاذبه های شیطانی و نفسانی قرار میگیره است که عزم متولد میشه. یعنی اگر طرف یاد بگیره که به خواسته نفسانیش بگه نه، شاید براتون جالب باشه اگه مراجعه کنید به مبانی، در روایاتمون هم هست، در قرآن کریم هم بهش اشاره صریح شده، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نهى النفس عن الهوى. خب ببینید این نکته کلیدی است. باب روایاتش هم باب مخالفته، یعنی طرف هر چی که سوال میکنه حضرت میگن مفی مخالفت نفس. یعنی راهش اینه که بتونی با این خواهش‌های نفسانیت مخالفت کنی. رسیدن به عزم در مخالفت با خواهش‌های نفسانی. پس انسان همینجور بتونه به نفسش بگه نه، نه، عزمش درایت میشه. و هرچه در این گفتنها قوی تر و جدی تر بشه، اون اراده در اون محکم تر و با صلابت تر میشه. اینم به قول شما چی فرمولش؟
نشاط کارزه و مصنوعی که فرمودیم، ما از این موقع بزرگان رو میبینیم، بعضی از علما رو میبینیم، بعضی از آدم های خاص رو میبینیم که یه هوی چرپ میکنن، حالا خیلی هستن که موضوع الان هم ترس برش میداره که چی میشه. تو بحث معنویت، تو بحث عبودیت هم بعضی موقع ما متوجه نمیشیم که این نشاط کارزه و این مصنوعیه.
ببینید انسان مؤمن سالک دائم الحزنه، یعنی میشه گفت که اون چیزی که کارش رو اصلاح میکنه خوفه. حضرت به صراحت امام صادق علیه السلام هم لا یصلحه الا الخوف، اینه. و اون چیزی که به منزله مخدره و بازدارنده است و امثال اینها، ابتلاء به همین خلاصه الکی خوش بودن ها. و حالا انسان یه وقت مثلا در یه گوشه یه توفیقی پیدا میکنه، این عجب بگیردش، احساس کنه مثلا کاری کرده، قدمی برداشته. به من و شما یه قاعده کلی رو گفتن، فرمودن ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. فرمود اگر فضل خدای متعال و لطفش و دستگیری و رحمتش نباشه، احدی از شما ابدا من احد، یعنی حتی رسول اعظم ها. خیلی قاعده کلیه صلوات الله و سلام علیه، یعنی حتی کاملترین افراد همش با فضل خداست. ولولا خیلی قاعده محکمه، فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدن. چقدر این آیه عجیب. احدی از شما ابدن نمیتونه تزکیه بشه، این فضل خدا میتونه. بنابراین اگر انسانی وقت در مسیر توفیقی نصیب شد، این فضله. اگر انسان شاد باشه از فضل خدای متعال، حالا این چیز خوبیه، اون حالت شکر رو در انسان پدید میاره که عرض کردم مسئولیته که خب الان من اینو چجوری نگهش دارم، این لطفی که از طرف خودم و این در من ایجاد یک وظایفی میکنه نسبت به خودم و دیگران، این هست. اگر انسان چیزی هم بهش رسید، اینطور باید مواجه میشه. اما در باب این که حضرت فرمودن امتوب زهاده، ببینید زهد این زهد با تأمل و درنگ و عمیق شدن در ارتباط با خود دنیا نصیب انسان میشه. اگر شما تونستید در دنیا شناسی جلو برید، حاصلش زهد. چون انسان میبینه خبری نیست دیگه، میبینه همش مثل سرابیه، نه که همش فناست. اینا امواجیست که روی دریای فناست. این است. این که چشم انسان رو نباید پر کنه که. اون توجه به این هاست که حاصلش میشه این بیرغبتی و کاهش رغبت و زهد که توفیق مدیریت هیجان‌های نفسانی رو به انسان میده. بله. خب انشالله که موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، همه ما رو مشمول عنایت و لطف و کرم خودش قرار بده، مورد مغفرت خودش قرار بده، کم و کاستی های ما رو بر ما ببخشه، به حق حضرت زهرا و به حقیقت و مزوریوار توفیق تحصیل طهارت باطنی به همه ما کرامت کنه، توفیق عمل به اونچه که میدانیم از این حکمت ها روزی ما بفرماید انشاءالله، گذشتگانمون رو غریق دریای رحمتش کنه، روی رفتن به ما بده، ما رو برای اون سفر خطیر به لطفش و کرمش مهیا کنه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش به ما حسن عاقبت کرامت کنه. این چیزی که در زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه که انشاءالله روزی همه بشه آمده، اونجا شما سعادت رو از خدای متعال، تخت ملی به سعاده، از خدای متعال سعادت رو میخوایم. به رفقا میگفتم من هر وقت اینو میخونم اون سینش و این شین و اون عینش هم میشه شهادت به سعادت و شهاده. انشالله اینجوری ترجمهش کنیم. انشالله روزی هممون بشه. ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم شمع رو خدای متعال از همه ما راضی کنه، توفیق ادامه راهشون رو کرامت کنه، رهبر عزیز و عالی قدرمون رو برای ما حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده، توفیق زیارت اولیاء خودش رو به ما کرامت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.